الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که برای افعال الهی میتوان هدفی قائل شد که اون هدف بازگشت به ذات الهی میکنه. و هدف‌های دیگری میتوان قائل شد که اونها جنبه اهداف متوسط دارند و از یک نظر خود اون هدف‌ها مقدمه هستند. این مطلب را از تحلیل عقلی در مورد صفات خدا به دست آوردیم. حالا ببینیم بیان قرآن کریم در این باره چیه. در قرآن کریم آیاتی هست که نه تنها هدف برای افعال الهی قائل شده، بلکه تأکید داره بر این که افعال الهی دارای هدف شایسته و ارزنده و حکیمانه هست. این آیات را از نظر مفهوم به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته آیاتی که به طور کلی برای کارهای الهی اثبات هدف فرموده، و یه دسته از آیاتی که هدفهای افعال را تعیین کرده. در بخش اول متعرض آیاتی میشیم که اجمالاً دلالت میکنه برای این که کارهای خدا گزاف و بیهوده و بی هدف نیست، بلکه دارای هدفهای حکیمانه ایست. اما هدفها چیه در دسته دوم از آیات بررسی میشه. بحث این جلسه درباره آیاتی است که اجمالاً اثبات هدفی برای افعال الهی میکنه. از جمله این آیات میتونیم آیاتی را نام ببریم که مشتمل بر اسم حکیم است. یعنی وقتی خدا را به عنوان حکیم توصیف میفرماید، معناش این است که کارهای او حکمت‌آمیز است، بی هدف نیست، و آن هم نه تنها اصل هدف بلکه دارای هدف حکیمانه و عقل پسند و شایسته است. بنابراین هر جا خدا را به عنوان حکیم توصیف فرموده و این مطلب دلالت میکنه. صرف نظر از این آیاتی هست که به خصوص روی این مسئله تکیه کرده که کارهای خدا بی هدف نیست. این آیات هم از لحاظ مضمون در چند دسته ردبندی میشه. یکی آیاتی که دلالت میکند بر این مضمون که کارهای خدا که آفرینش و تدبیر جهان است حق است، و در مقابلش نفی بطلان فرموده که آفرینش جهان باطل نیست. دسته دیگه آیاتی است که می‌فرماید کارهای خدا عبث نیست، عنوان عبث درش به کار رفته. و بالاخره اون دسته از آیاتی که می‌فرماید کارهای خدا لهو و لعب نیست. از مجموع این آیات که گاهی بعضی آیات دو جهت را متکفل هست استفاده میشه که کارهای خدا دارای هدف شایسته ایست، نه عبث است، نه لهو و لعب است و نه باطل، بلکه همه اونها حق است. حالا یک مروری روی این آیات میکنیم تا بعد به توضیح بیشتری درباره اونها بپردازیم. از هر دسته از آیات ما یک نمونه عرض می‌کنیم که یادداشت بفرمایید. در سوره انعام آیه 73 می‌فرماید و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، یعنی او کسی است که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید. ما از این کلمه حق در اینجا می‌خواهیم همین مطلب را که در سردش هستیم اثبات کنیم که آفرینش جهان دارای هدف شایسته است. توضیحش خواهد بود. در مقابل در آیه 191 از سوره آل عمران می‌فرماید و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اولو الالباب خردمندان درباره آفرینش آسمان و زمین می اندیشند و بعد میگند ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا تو این جهان را باطل نیافریدی. در اون آیه می‌فرماید خلقت آسمان و زمین حق است، در این آیه می‌فرماید باطل نیست، یعنی اون طرف قضیه را بیان می‌کند. در آیه 115 سوره مؤمنون می‌فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، مگر چنین پنداشتید که ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم. در اینجا هم با لسان استفهام انکاری عبث بودن خلقت را نفی می‌کنیم. آفرینش انسان پوچ نیست، هدفدار. در آیه 38 از سوره دخان می‌فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق، ما آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است به بازی نیافریدیم. لاعب یعنی بازی کننده. ما در خلقت بازیگر نبودیم. نفی لعب و بازی میکنه. در آیه بعد اون طرفشو بیان میکنه ما خلقناهما الا بالحق، آسمان و زمین را نیافریدیم جز به حق. در آیه دیگری لهو و لعب را جمع فرمودید، آیه 16 و 17 از سوره انبیاء می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. مفاد این دو تا آیه این است که آفرینش جهان از روی لهو و لعب نیست. تعبیرهایی که در این دو آیه به کار رفته لعب هست و لهو. پس از مجموع این آیات استفاده میشه که آفرینش باطل نیست، عبث نیست، لهو نیست، لعب نیست، حق هست. و از مجموع اینها ما میخوایم استفاده کنیم که یعنی دارای هدف شایسته ایست. برای اینکه ما این استفاده را از این آیات بکنیم احتیاج داریم به این که این واژه هایی که گفتیم توضیح بدیم. حق یعنی چی؟ باطل یعنی چی؟ لهو و لعب و عبث یعنی چی؟ اون وقت ببینیم که آیا این مطلب از این آیات استفاده میشه یا نمیشه. اما کلمه حق، حق در لغت عربی به معنای ثابت، هر چیزی که یک نفس ثباتی داره از اون جهت حق نامیده میشه. این اصل معنای لغوی حق است، ولی موارد استعمال گوناگونی داره که کلمه حق را به صورت مشترک لفظی در میاره. یعنی غیر از اون چه در ماده اولیه این کلمه در اصل وضع لحاظ شده و میشه از موارد استعمال به صورت یک جامعی در آورد، در استعمالات عرفی حق معانی متعددی را پیدا کرده که در حکم مشترک لفظی شدید، یعنی کأنه چند معنای مباین داره. گاهی گفته میشه حق به معنای موجودی که وجودش و ثباتش، یا بهتر بگم از یک جهت ثبوتش از خودش، یعنی منحصر از به خدای متعال. موجودی که ثبوتش از خودش هست فقط خدای متعال است. پس به این معنا حق یک مصداق بیشتر نداره. گاهی حق گفته میشه به معنای موجودی که ثبات داره، یعنی دوام داره. حالا خواه دوامش از خودش باشه یا کس دیگری بهش دوام بده، از اون جهتی که دوام داره میگیم حق است. در مقابلش اون چه زایل میشه، فانی میشه، این حق نخواهد. اینم یه اصطلاح. اصطلاح سوم، حق در مورد اعتقاد به کار میره. میگیم فلان اعتقادی حق است یا فلان اعتقادی باطل. منظور از اعتقاد حق یعنی اعتقادی که مطابق با واقع است. اعتقاد یک حالت روانی است. یه وقت این حالت روانی که برای من پیدا میشه و معتقد میشم که فلان مطلبی چنین و چنان است، مطابق با واقع هم هست. یه وقت نه، اعتقادی است مخالف با واقع. من معتقد شدم اما دروغه، واقع اینجوری نیست. اون اعتقادی که مطابق واقع است بهش میگیم حق. پس میبینید در اینجا مسئله مطابقت با واقع لحاظ شده. اشهد ان الموت حق و ان البعث حق، شهادت میدم که مرگ حق است، قیامت حق است، سؤال نکیر و منفر حق است. یعنی چی؟ یعنی این اعتقاد مطابق با واقع چنین چیزی وجود داره و این اعتقاد اعتقادی است درست. حق در اینجا یعنی درست، اعتقاد درست. گاهی حق در مورد کلام و سخن به کار میره، میگیم این سخنی است حق. در اینجا با منظور این است که مطابق با واقع است. اونجا در مورد اعتقاد بود، اینجا در مورد کلام هست. میشه گفت این دوتا به یک معناست و دو مصداق دارد. حق یعنی شیء مطابق با واقع، این شیء ممکنه اعتقاد باشه و ممکنه از کلام باشه. برها در این دو مورد استعمال که یکی اعتقاد حق است و یکی سخن حق، مطابقت حاکی از محکی لحاظ شده. یعنی چیزی نمایانگر چیز دیگری و این نمایشش صحیح هست، کاملا واقع را داره نشون میده. از این جهت میگیم حق. گاهی حق صفت وعده واقع میشه. وعده خبر نیست، انشاءه، میگه این کار رو خواهم کرد. اگه در موقع خودش این کار انجام گرفت، میگن این وعده حق بوده. اگر انجام نگرفت، میگن این وعده باطله. در اینجا هم میتوان گفت که گوییم که وعده یک انشاء است، خبر نیست تا اینکه جنبه حکایت داشته باشه، ولی مشتمل بر یک حکایتی هست. کسی که وعده میده میگه چنین کاری را خواهم کرد، این کلامش متضمن بر این معنا هست که در فلان روزی این کار انجام میشود. و این که لحن کلام لحن انشاء، لحن خبر نیست، ولی تلویحاً خبری را در بر داره. یعنی که انهو میگه در فلان روز چنین چیزی واقع خواهد شد. از اون جهتی که مطابق با اون واقع در ظرف خودش هست، میگیم این وعده صدق. به همین معنا در قرآن به کار رفته و ان وعد الله حق، وعده خدا حق است، یعنی چیزی که خدا وعده میده حتما خواهد شد. پس حق در اینجا باز یک نوع مطابقت کلام با اون چه تلویحاً برش دلالت دارد، بر مدلول التزامیش، از این جهت گفته میشه. پس حیثیت مطابقت باز در اینجا ملحوظه. چرا میگیم این وعده حق است؟ برای اینکه این وعده مطابق با واقع است، در ظرف خودش تحقق خواهد یافت. این هم یک اصطلاح باز در مورد حق. در همه این موارد دیدید که یا ثبوت خودش معنای حق است و یا ثبوت محکی. یعنی و خودش میگیم حق است از اون جهتی که خودش ثبوت دارد، یا ثبوت ذاتی یا ثبوت دائمی ولو بالعرض، و یا اینکه اگر اون چیزی که متصف به حق میشه حاکی باشد، مثل کلام، مثل وعده، مثل اعتقاد، از اون جهت میگیم حق است که مطابقش ثبوت دارد، محکیش ثبوت داره، اون معنا و مطلب و حقیقتی که این سخن و اعتقاد و وعده به نحوی از او حکایت میکنه، اون در ظرف خودش ثبوت داره، از این جهت به این کلام هم میگیم حق، به لحاظ این که مدلولش ثبوت داریم. تا اینجا ما حق را در امور حقیقی و تکوینی به کار می‌بریم. گاهی حق مفهوم حقوقی و قانونی پیدا می‌کنیم و گاهی مفهوم ارزشی و اخلاقی پیدا می‌کنیم. در اینجا مفهوم حق به گونه دیگری است، یا مفهوم ارزشی است اونگاه که در اخلاق مطرح میشه، یا یک مفهوم قراردادی و اعتباری است اونگاه که در حقوق مطرح میشه. وقتی میگیم حق مالکیت، حق زوجیت، این معناش نیست که یک چیزی فی الواقع و فی نفس الامر تحقق دارد. این حق یک امری است اعتباری. اعتباری به چه معنا؟ حالا در مقام تفصیلش نیستم معانی اعتباری را عرض کنم و انواعش. یعنی این حق که میگیم به معنای یک شیء ثابتی صرف نظر از قریحه انسانی نیست. قریحه انسانی است که این را میسازه و اعتبار میکنه و زندگی اجتماعی را بر اساس اون مبتنی میکنه. حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر، حق فرمان روا بر فرمان بردار، حق حاکم بر رعیت و بالعکس، اینها مفاهیمی است حقوقی. در اینجا مسئله ثبوت واقعی و نفس الامری منظور نیست، اما میتونیم بگیم ثبوت اعتباری منظوره. و همینطور در مفاهیم اخلاقی هم حق و باطل را به کار میبریم با همون بار ارزشی که داره. حالا فرق مفاهیم ارزشی با مفاهیم حقوقی و مفاهیم عرض کنم که واقعی به یک معنا چیه الان نمیتونیم بیان بکنیم، بحثی خیلی مفصل و دقیق مربوط به فلسفه است. این معانی کلمه حق گاهی حتی دیده شده از بعضی اشخاصی که اهل فضل هم هستن بین این معانی خلط